و جوانی جمعیت به این سر و صداها و دشمنی با نسل آینده کشور توجه نکرده و موارد مهمی برای ترغیب خانواده ها به فرزندآوری تصویب کرده.
منفعل بودن در مجلس و سراغ دونه درشتا نرفتن و یا تسلیم جریان های پر سر و صدا شدن کار خیلی ساده ایه. میشه 4 سال بدون دردسر و بدون تخریب جریان های دارای منافع خاص سپری کرد و حتی در این منافع شریک شد. مجلس 11 با تمام روندهای دست و پاگیر تصویب قانون در همین 3 سال کارایی کرد که خیلی از دورهای گذشته مجلس حاضر به انجام اونا نبودن.
مرور این عمل کرد و مقایسه اون با نقشه راهی که در تابستان 1399 از سوی رئیس مجلس برای مجلس 11 ترسیم شد،
نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس انقلابی در تصویب قوانین مهم و ریگزار تا کنون اقدامات بی‌نظیری انجام دادند.
اجرای این قوانین میتونه ثبات اقتصادی و ارتقای معیشت مردم رو به همراه داشته باشه.
برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه فجر دانش توجه فرمایید.
تا سال 57 میزان فضای آموزشی در کشور 1,000,000 متر مربع بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی علی‌رغم تحمیل جنگ 8 ساله و تحریم‌های همه جانبه این میزان به بیش از 13,000,000 متر مربع رسید.
دانشمندان کشورمان در این سال‌ها توانستند با طراحی و ساخت ماهواره، جایگاه پرتاب کننده ماهواره و ساخت ایستگاه زمینی، چرخه فناوری فضایی کشورمان را کامل کنند.
ما تو دهه 60 بیماران ما برای درمان به خارج از کشور می‌رفتن. تو این زمانی که من خدمتتون هستم، نه تنها بیمار برای درمان به خارج از کشور نمیره، ما میزبان تعداد قابل توجه بیماران خارجی هستیم.
مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. فجر دانش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم ویژه برنامه فجر دانش تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع پیشرفت های کشور در زمینه نانو فناوری.
فجر دانش.
حضور ارجمند مهمان برنامه که در استدیوی رادیو گفتگو ما را همراه هستند، سلام و خیر مقدم عرض میکنم. جناب آقای مهندس مهیار خادم، دبیر گروه ترویج ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو. آقای خادم سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه فجر دانش.
متشکرم. در ابتدای گفتگو ما همراهی آقای دکتر مجدمی رو داریم، مدیر جذب فناوران حوزه های بدی و آینده ساز، که به صورت برخط ما رو همراه هستن. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه همکاران محترم و همه شنوندگان بزرگوار.
سپاسگزارم. پیشرفت کشور، تعالی کشور و توسعه کشور، توسعه پایدار کشور در حوزه‌های مختلف رو شاهد هستیم. این اخبار، اخبار داخلی نیست. این اخبار، اخبار بین‌المللی هست که عرضم به خدمتتون ما رو یاری میکنن و بسیار خرسندیم از اینکه هرم نخبگانی کشور ما تونستن که به یک همچین دستاوردهای علمی دست پیدا کنن. الان آقای جهانی به بنده اطلاع دادن که آقای دکتر نمازی هم به جمع ما ملحق شدن به صورت تلفن. آقای دکتر نمازی سلام.
منم خدمت شما و همکاران و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم که با ما به صورت تلفنی همراه هستید. کارشناس گروه سیاست‌گذاری و ارزیابی ستاد فناوری نانو. من اجازه میخوام که یه گزارش رو بشنویم، برمیگردیم خدمت شما هستیم.
انقلاب اسلامی توانسته است با اتکا به توان خود به دستاوردهای بزرگی در سطح علمی و فناوری دست یابد و علی‌رغم همه تلاش‌ها برای انزوای بین‌المللی کشور را در ردیف کشورهای پیشرفته قرار دهد. یکی از مهمترین زمینه‌های علمی فناوری نانو است که در پزشکی، تحقیقات کشاورزی و سایر موارد کاربرد فراوانی دارد. ایران در زمینه نانوتکنولوژی و فناوری مولکولی توانسته است گام‌های بلندی بردارد و جهشی کیفی در این زمینه رقم بزند و رتبه هفتم جهانی و اول منطقه را به خود اختصاص دهد. ما کاربرد فناوری نانو را در سه شیوه می‌توانیم بیان کنیم: کاربرد در بخش‌های هوشمندانه، کاربرد در خواص مواد نساجی و کاربرد در صنعت پوشاک. صنعت نساجی در حال حاضر توسط فناوری نانو تحت تأثیر قرار می‌گیرد و تحقیقات نشان می‌دهد که فناوری نانو سبب بهبود عملکرد یا ایجاد کارکردهای بی‌نظیر برای مواد پارچه‌ای می‌شود. ویژگی‌های به دست آمده در نساجی با استفاده از تکنولوژی نانو عبارتن از دفع آب، مقاومت در برابر خاک، مقاومت در برابر چین و چروک، ضد باکتری، ضد استاتیک و محافظت در برابر اشعه ماورای بنفش، بازدارنده بودن در اشتعال، ارتقاء قدرت رنگ و پارچه‌های خودپاکساز و غیره. و اما کاربردهای سبک زندگی، شاید اولین کاربردهای تجاری فناوری نانو در کاربردهای سبک زندگی دیده شده است. پارچه و لوازم آرایشی جزء اولین محصولات تکنولوژی نانو هستند. جلیقه ضد گلوله یک نمونه از تکنولوژی ها و مواد فناوری نانو در کاربرد سبک زندگی است. از الیاف نانولوله‌ای برای 17 برابر کردن سختی مواد نسبت به کلار استفاده کردند و از دیرباز پیشرفت‌های علمی و فناوری جزء اهداف مهم انقلاب اسلامی بوده است.
تولید علم در آخر دوران پهلوی، یعنی آخر این 200 سال که منتهی میشه به 1357 که انقلاب مبارک اسلامی به وجود آمده، تولید علم عبارت از 0.1% در کشور ما. تولید علم در سال 57 که سال انقلابه عبارت از 0.1%. ببینید چقدر ما عقب بودیم. به فضل الهی امروز ما بیش از سهم خودمون در دنیا تولید علم داریم، یعنی حدود 2 برابر سهم خودمون تقریبا، یعنی ما 1% باید سهم تولید علم داشته باشیم، الان تقریبا 2%، 0.9% تولید علم داریم، که خب چیز خوبیه.
فجر دانش، مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. رادیو گفتگو.
خب عرضم به خدمتتون، در رابطه با هرم نخبگانی کشور داشتیم صحبت میکردیم و اینکه توسعه کشور در لایه‌های مختلف مدیون هرم نخبگانی و زبدگانی هست که تفکر جهادی دارن و یک فکر و اندیشه عمیقی دارن مبنی بر اینکه ما مکلف هستیم و باید، قید باید رو داره، کشور رو به یک مرحله مؤثر و تعالی برسونیم در زمینه نانو فناوری. با این مقدمه وارد گفتگو میشیم و نظر آقای مهندس خادم رو در این رابطه میشنویم.
خب همونطور که فرمودید، رشد و پیشرفت در هر حوزه‌ای در کشور بدون توجه به نخبگان و نقش آفرینی نخبگان امکان پذیر نیست. از همون ابتدای توسعه نانو در ایران که میشه گفت اوایل دهه 80 بود، موضوع آموزش، توانمندسازی و شناسایی نخبگان و اقشار مختلف برای ورود به فناوری نانو پیگیری میشد. یکی از برنامه‌های اصلی توسعه نانو در ایران ترویج و آموزش فناوری نانو بود که در لول‌ها و سطوح مختلف این موضوع پیگیری میشد، از سطح دانش آموزی بگیرید تا سطوح صنعتی و صنعتگران. خب طبیعتاً وقتی این آموزش‌ها اتفاق افتاد، پژوهشگران در سطوح بالاتر در مقاطع تحصیلات تکمیلی، ارشد و دکترا و اساتید دانشگاه وارد این حوزه شدند، منجر به این شد که با استفاده از زیرساخت‌هایی که در همون دهه 80 و در ادامه ایجاد شد، بله، محققان بتونن تحقیقات مختلفی رو در موضوعات مختلف فناوری نانو انجام بدن. بله. و خب این همونطور که عرض کردم پایش همون شناسایی و جذب نخبگانی در بخش‌های مختلف کشور بود که خب این طبیعتاً کار ستاد نانو نبود، با همکاری دانشگاه‌های مختلف، نهادهای مختلف از جمله بنیاد ملی نخبگان، بله، معاونت علمی و همه نهادهای زیربط انجام شد و حالا ما الان میتونیم اثراتش رو مشاهده بکنیم در عرصه‌های مختلف.
آقای دکتر نمازی، خدمت شما هستیم به عنوان کارشناس گروه سیاست‌گذاری و ارزیابی ستاد فناوری نانو. از شما بشنویم در رابطه با پیشرفت‌های کشور در زمینه نانو فناوری.
در خدمتتون هستم، خیلی ممنون. من یه نکته رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. ما خب در حوزه نانو دو نوع پیشرفت رو میتونیم ذکر بکنیم. یکی پیشرفت‌هایی هست که حالا در حوزه تولید علم و فناوری و تجاری‌سازی و محصولات و صادرات هست که دوستان حالا بیشتر توضیح میدن انشالله. من میخواستم بیشتر در مورد خود روش برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری و توسعه فناوری در کشور به عنوان یک نمونه یک حکمرانی صحبت بکنم. که ما یک فناوری رو حالا در زمان مناسبی که حالا کشورها هنوز خیلی واردش فعالیت‌های جدی نکرده بودن، ما بود موقع اون فناوری رو تشخیص دادیم و کار رو به یک تیم متخصص در اون حوزه سپردیم که تخصصشون سیاست‌گذاری و مدیریت فناوری بوده، نه لزوماً خودشون دانشمند اون حوزه باشن، چون متاسفانه بعضی وقت‌ها توی حالا خیلی از فعالیت‌ها این دوتا موضوع با هم خلط میشه و گاهی فکر میکنن که حتما کسی که قراره یک کاری رو مثلا مدیریت بکنه باید متخصص اون حوزه باشه و خب خیلی اوقات مخصوصا در حوزه علم این باعث شده که ما مشکلاتی بر بخوریم. ولی خب این به خوبی تشخیص داده شد که موضوع مدیریت فناوری و علم خودش یک تخصص هست و این کار به یه مجموعه این که چنین تخصصی رو داشتن سپرده شد. و همین نکته ای که دوستان گفتن، برنامه‌ریزی دقیق و عملا تدوین سندهای توسعه فناوری، نه سندهایی که فقط ویترینی باشه و یه جا بره و این اسم سنده موضوعیت داشته باشه، سندی که مسئله اصلیش مسئله اجرا و سالانه اجراش ارزیابی بشه، گزارش عملکرد اون سند منتشر بشه و سعی بشه که ضمن این که سنده یک نگاه کلی و بلند مدت داره، در دوره های کوتاه مدت هم ویرایش و اصلاح بشن. خلاصه این موضوعی که کار به یک تیم حالا متخصص برده شده بوده و اینکه این تیم هم روی این موضوع ثبات قدم داشتن، یعنی هم به لحاظ مدیریتی سعی شده حالا با توجهی که خود مقام معظم رهبری داشتن و سفارشی که داشتن با تیم خیلی دست نخوره و همین که خود تیم خیلی حواسش پرت نبوده که هر روزی با پیشنهادی که میاد برای مثلا وزارت و وکالت و اینا بخواد بره اینجا رو پله بکنه برای رسیدن به جای دیگه. این خواهی کار موضوع وایساده 20 سال حالا بعضی از دوستان و کار رو بالاخره رسوندن به مرحله‌ای که الان مشاهده میکنید، ضمن اینکه سعی شده از تجربیات کشورهای دیگه که در این حوزه
حالا فعالیت های خوبی داشتن استفاده بشه. ضمن اینکه ما توجه داشتیم به اینکه بالاخره اگر میخوایم برنامه ریزی بکنیم با توجه به نیازهای کشور خودمون و شرایط بوم خودمون این کار رو باید انجام بدیم، نسبت به اینم غافل نبودیم که باید از تجربیات به درد بخور کشورهای دیگه استفاده بکنیم. و خب خدا رو شکر تعاملات سازنده مناسبی هم در این سالها بوده و هم حالا کشورهای دیگه از تجربیات ما به خصوص در حوزه ترویج استفاده کردن و به عنوان الگو نام بردن که آقای مهندس خادم میتونن حالا خیلی دقیق‌تر در موردش صحبت کنن. و همین که ما از بالاخره نقاط قوت و تجربیات خوب کشورهای دیگه استفاده کردیم.
آقای دکتر مجدمی سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
متشکرم. اسناد راهبردی 10 ساله با محوریت فناوری نانو رو ما 2 دهه از پشت سر هم گذاشتیم. ما چه خروجی داشتیم از این 2 دهه؟ آیا به اون نقطه مطلوب رسیدیم؟
عرض کنم خدمتتون که هدف گذاری های ستاد توی دهه‌های مختلف روی بخش‌های مختلف فناوری بوده. ما در ابتدا بحث توسعه منابع انسانی و تمرکز بر پژوهش‌های رو حوزه مقالات رو داشتیم که خب الحمدلله به دستاوردهای خوبی تو این فضا رسیدیم. الان در حال حاضر رتبه 5 دنیا رو توی بحث تعداد مقالات در حوزه نانو داریم.
تولیدات علمی.
بله بله، توی بحث تولیدات علمی.
بله.
بعد از اون تمرکز ما روی بحث صنایع موجود، تمرکز گرایی اونها و اولویت دار کردن حرکت های اونها بر اساس نیازهای کشور بوده.
یعنی محصول محور؟
بله بله، یعنی فعالیت های محصول محور. ما حوزه های 11 گانه فناوری بر اساس نیازهای کشور رو الان در حال حاضر تعریف کردیم و داریم تمرکز میکنیم روی اونها. حالا من اگه 2 تا دونه مثال فقط تو مثال های صنعتی بخوام بزنم خدمت شما، در حال حاضر بیش از 100 گلخانه از نانو حباب ها دارن استفاده میکنن توی کشور ما که خب منجر به بهبود و افزایش تولید کیفیتشون شده. 80 تا نانو کاتالیست مختلف توی حوزه صنایع مختلف پتروشیمیمون داره استفاده میشه برای رفورمینگ بنزین، برای تولید اوره، تولید آمونیاک و کاربرد های دیگه. اینا حالا یه بخش خیلی کوچیکی از دستاوردهایی که ما توی حوزه صنعت بهشون رسیدیم. و بخش دیگه تمرکز ما در این حالی که به نیازهای موجود کشورمون باید توجه بکنیم، حتما یکی از موضوعات مهم برای ما اینه که دچار غافلگیری فناورانه نشیم. یعنی اینکه از پژوهش‌هایی که الان در حال حاضر توی دنیا داره انجام میشه، اتفاقایی که تو دنیا داره میفته، ما عقب نیفتیم. به خاطر همین برنامه رصد و آینده پژوهی داریم. الان در حال حاضر 14 حوزه فناوری به عنوان فناوری‌های بدیع و آینده ساز برای کشور توی این آخرین سند ستاد تعریف شده. ما توی این حوزه‌ها که حوزه‌های بدیع و دارای نوآوری جهانی هستند، اومدیم متمرکز شدیم برای اینکه تو مرحله توسعه فناوری هستن و کمکشون بکنیم برای اینکه فناوری‌ها و محصولاتشون رو بتونن توسعه بدن. توی همین نمایشگاه نانوی که امسال بود، ما 9 محصول که تو همین مرحله توسعه فناوری هستند رو و فناوری‌های بدی و نوآوری جهانی هستن که حالا یکی از شاخصهایی که براش در نظر گرفته بودیم بحث ثبت اختراع بین‌المللیشون بود، اینکه خارج از کشور ثبت اختراع شده باشن که از این مسیر ما بتونیم وارد رقابت‌های بین‌المللی بشیم و فناوری‌هامون رو وارد بکنیم. این 9 محصول رو اونجا عرضه کردیم و ارائه کردیم که تو سطوح مختلفی از توسعه فناوری هست، یعنی از سطح بلوغ‌های پایین تا نسبتاً نزدیک به بازار داشتیم. که اگه اینجا فقط 2 تا دونه مثال بخوام خدمتتون عرض بکنم، از محصولی که خب از ایده کمی فاصله گرفته ولی تو مراحل کاملا ابتدایی توسعه فناوری، ماده به نام بروفین که از خانواده مواد نانویی 2 بعدیه، بالاخره اولی ماده که تو این فضا معرفی شد گرافن بود که خواص الکتریکی خیلی خوبی داشت. این ماده جدیدی که الان معرفی شده تا 8 برابر گرافن میتونه یه سری از خواص الکتریکی رو از خودش به نمایش بذاره. و خب میتونه آینده صنعت میکرو الکترونیک رو اگر که بتونه خودش رو اثبات بکنه میتونه متحول بکنه انشالله. و از اون ور توی سطوح بالای فناوری قشاهایی رو داریم که باز اون هم پوشش‌های نانومتری روشون ایجاد شده برای حذف 1 نوع پساب صنعت پتروشیمی که این پسابی پساب بسیار آلاینده‌ای بوده و در حال حاضر تو کشور ما فرآیند خیلی خاص و ویژه‌ای برای خنثی‌سازی این ماده آلاینده که بهش کاستیک مستعمل میگن نداشتیم. فناوری الان داریم که دیگه محصولشون تقریبا تکمیل شده، آماده ورود به بازار، ثبت اختراع خارجی شده این فناوری و قابلیت ورود بازارهای جهانی رو هم داره.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آماری رو ارائه کردید که واقعا خوشحال کننده است آقای دکتر، اینکه ما در حوزه‌های 11 گانه آمدیم تفکر کردیم و اینکه یکی از ابعاد کاری ما این هست که این تولیدات علمی رو محصول محور کنیم. و یه نکته خیلی جالبم شما مطرح کردید این بود که ما نباید غافلگیری فناورانه داشته باشیم، همیشه رصد داریم میکنیم و یک ترسیم آینده داریم، یعنی یک دیدبانی رو داریم از کل دنیا رو تو دستمون هست که از قافله عقب نمونیم. این موضوع خیلی مهمیه. من در ادامه میخوام که آقای مهندس خادم در این رابطه صحبت کنن. یک موضوعی رو مطرح شد که فکر کنم آقای دکتر نمازی اشاره کردن که ما داریم علممون رو صادر میکنیم در رابطه با نانو که یک علم نوظهور هست و توسعهش پیشرفتش هم روزانه هست. ما خدا رو شکر در عصر انقلاب اسلامی به مرحله رسیدیم که میتوانیم علممون رو صادر کنیم. این یک خبر بسیار مهم و کارسازیه. بیشتر در این رابطه صحبت کنیم آقای خادم.
خب خیلی تشکر بابت اطلاعاتی که دوستان در اختیار گذاشتن. بحث این صادرات یا صادرات علم یا بحث مرجعیت علمی خب یه سبقه‌ای داره. ما تو دو دهه قبل روی زیر ساخت‌ها، ایجاد منابع انسانی لازم، شکل‌گیری صنایع مختلف در حوزه نانو تمرکز داشتیم. بله. خب طبیعتاً تو ده ساله سوم باید به سمت کیفیت بریم، به سمت مرجعیت علمی حرکت بکنیم و خب یکی از مصداق‌هاش یا هدف گذاری‌هایی که صورت گرفته همین مرجعیت در حوزه آموزش و علم فناوری نانو هست. خب ما تجربیات حوزه ترویج و آموزش چه در سطح دانش آموزی و دانشجویی رو در اختیار کشور مختلف قرار دادیم، خیلی براشون جذاب بود.
بله.
که یک کشور، حالا کشور در حال توسعه به اصطلاح حالا منابع علمی، تونسته توی یک حوزه های تک یا فناوری نوین یک منابع انسانی در حد حالا حتی دانش آموزی ورود بکنه، منابع انسانی شکل بده که اولا آموزش های پایه در این حوزه انجام بده، دوم این منابع انسانی سوق بده به سمت کارهای دانش بنیان یا به سمت اینه که خود این دانش آموزان و دانشجویانی که در این حوزه ورود کردن برن به سمت تأسیس صنایع مختلف که خب ما الان داریم اثراتش رو میبینیم. خیلی از این کشورها، از جمله حالا یه مثالی در مورد چین بزنم، یکی از شهرهای چین یا حالا در استان شانگهای یا شهر سوژو، بله، اومدن از تجهیزات ساخت ایران استفاده کردن برای تجهیز مدارسشون با آزمایشگاه های نانو و از محتوایی که ما در داخل کشور استفاده کردیم برای آموزش به معلمان و دانش آموزان بهره بردن. خب این یه نمونه بود که ما همیشه فکر میکنیم کارهایی که ما میکنیم همیشه عقبتر هست یا دنبال رو هستیم در حوزه‌های مختلف. این یه هم اعتماد به نفسی برای ما ایجاد کرد که خیلی از کارهایی که کردیم میتونه نوآورانه باشه. حتی غیر از بحث محصولات، ما الگوها و رویه‌هایی که در حوزه پیشرفت نانو استفاده کردیم تونسته الگویی باشه برای بقیه کشورها هم در عرصه آموزش. خب من یه مثال، خب در
یعنی ما الگو سازی کردیم.
بله، یکی از حالا کارهایی که ستاد کرده غیر از دستاوردهایی که خب اشاره شد در حوزه علمی که تولیدات علمی هست، در حوزه ثبت اختراع در عرصه محصول و صنعت و در نهایت بازار یک خروجی هایی داشته. یکی از نکات مهم الگو سازی بوده که هم داخل کشور عرصه های دانش بنیان تونستن از الگوهای نانو استفاده بکنن، الگوهایی که در عرصه آموزش بوده، در حوزه حمایت از پژوهش بوده، در حوزه تجاری سازی محصولات بوده، این الگوها در بقیه حوزه های فناورانه هم استفاده شده و خب ما الان میبینیم که بقیه حوزه های علمی و فناورانه هم دارن با همین نسبت تمرکز میکنن و با همین قدرت دارن پیش میرن و خب نانو تونسته هم علاوه بر این که دستاوردهای مختلفی در حوزه‌های علمی داشته باشه، الگوسازی‌هایی هم در این عرصه ایجاد بکنه.
خیلی متشکرم. در ابتدای گفتگو یک موضوعی مطرح شد، اونم این بود که افرادی که نانو محور هستن، افرادی که فناور محور هستن، شناساییشون خودش خیلی موضوع مهمی هست. آقای دکتر مجدمی در این رابطه صحبت کنم به عنوان مدیر جذب فناوران، افرادی که به هر حال آینده ساز هستن و میبایست که جذب بشن، پرورش پیدا کنن تا بتونن در زمینه‌های نانو فناوری خروجی داشته باشن. آقای دکتر از شما بشنویم.
بله، عرض کنم خدمتتون که ستاد برنامه‌های مختلفی برای جذب افراد داره تو سطوح مختلف. بخشی از برنامه‌ها از جنس برنامه‌های فعاله و بخشی از اونها از جنس برنامه‌های غیر فعال به طور خاص و ویژه از نوع فراخانه. خب توی سطوح مختلف، توی هم بحث‌های دانشگاهی، دانشجوها، اساتید، توی سطح شرکت‌ها روش‌های مختلفی از جنس فراخوان، یعنی برنامه‌های مختلفی از جنس فراخوان هستند وجود داره که از مسیر اونها هر کسی که طبق شاخص‌هایی که تعریف میشه توی اون برنامه‌ها و فراخوان‌ها میتونن اقدام بکنن برای گرفتن حمایت‌های متناسب با اون برنامه.
این چطوری اطلاع رسانی میشه؟
مسیرهای مختلفی وجود داره. ستاد نانو خودش هم سایت داره، هم کانال‌های مختلفی داره. معاونت اطلاع رسانی میکنه، گاهی اوقات اگه تو دانشگاه‌ها برنامه‌ای باشه از طریق نهادهای رابطی که با ستاد هستن خود اونها کار تبلیغ رو انجام میدن و از همه این مسیرها ما سعی میکنیم اون اطلاع رسانی فراخوان‌هایی که داریم رو به اطلاع فناورهای مختلفی که میتونن با همون در ارتباط قرار بگیرن داشته باشیم.
بله.
در کنار اون برای بعضی از حوزه ها مثل همین حوزه فناوری های بدیع و نوظهور،
بله،
ما مسیر شناسایی فعال رو هم داریم که توی مسیر شناسایی فعال خودمون دیگه میریم میگردیم جاهای مختلف رو و بله، دنبال افرادی میگردیم که اون شاخص های ما برای ورود به برنامه توسعه فناوری های بدیع و نوظهور رو داشته باشن.
جاهای مختلف یعنی کجا؟
ببینید، بعضی از مخاطبین اینجور فناوری ها، فناوری هایی که مثلا لبه علم جهان هستن، اینا ایرانیانی هستن که از خارج از کشور برگشتن. خب ما یه رابطه خوبی با مرکز تعاملات که یکی دیگه از زیر مجموعه های معاونت هست داریم، از اون مسیر میتونه یکی از ورودی های ما باشه.
بله.
در کنارش خودمون به صورت فعالانه پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، بعضی از دانشگاه های کشور رو پایش میکنیم، رصد میکنیم، بررسی میکنیم و سعی میکنیم افرادی که بتونن تو حوزه نانو ارزش افزوده خلق بکنن توی همون حوزه هایی که رفتیم قبلا رصد کردیم، آینده پژوهی کردیم برای جلوگیری از همون غافلگیری فناورانی که خدمتتون عرض کردم، با اون افراد پیدا میکنیم، جلساتی میذاریم، گفتگو میکنیم و سعی میکنیم که بهشون کمک بکنیم تو مسیر توسعه فناوری های بعدی و نوظهور.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب دکتر مجدمی. آقای دکتر نمازی.
بله.
جناب دکتر، شما تو مسیر خط مشگذاریتون و ارزیابیتون با توجه به اسناد 10 ساله شما هم یک الگو و مدلی دارید، بیشتر در این رابطه صحبت کنیم.
عرضم به حضورتون که همونطور که آقای مجدمی هم گفتن، ببینید با توجه به حالا شرایط، استعدادها و نیازهای کشور در هر کدوم از این 10 سالها برنامه هایی تدوین شده و خب ما در برنامه سوم تمرکز بر توسعه بازارها رو داریم.
بله.
و حل مسئله، یعنی یکی از موضوعاتی که امروز تمرکز داره ستاد نانوردش اینه که ما بتونیم مجموعه فناوری هایی که داریم توسعه میدیم و محصولاتی که حالا وارد بازار میشن بتونن به حل مسئله منجر بشن. مسائلی که در کشور باشون منجر در واقع روبرو هستیم، چه در حوزه صنعت و چه در حوزه عمومی. خب مثلا در حوزه سلامت مسئله هایی رو داریم، در حوزه آب مسئله داریم، در حوزه انرژی. و خب تلاش دوستان ما در حوزه توسعه فناوری و صنعت برای اینه که بتونن هم شناسایی دقیقی از وضع موجود و شناسایی درستی از مسائل داشته باشن و هم با کنار در واقع در ایستادن در کنار فناوران و محققان بتونن در واقع خدمات مشاوره رو ارائه بدن که اون توان فنی و دانشی که بزرگواران در دانشگاه یا شرکت های صنعتی دارن بتونه هدایت بشه به سمت حل مسئله. و ما صرفا اینجا تمرکزمون بر مثلا در واقع نفع اقتصادی یا حالا توسعه صنعتی به معنای خاص خودش در معنای اقتصادیش نباشه.